در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها. خیلی خوش اومدید به یه هفته تازه، یه شنبه و آغاز یه مسیر دوباره برای تلاش همگانی جهت ارتقای آموزه‌های دینی و انشالله تمرین بهتر و بیشتر برای درک هر چه صحیح‌تر مفاهیم ارزشی. عرض می‌کنم خدمتتون که شنبه ها که خدمت شما میرسیم، آقای حسینی قمی عزیز، چند هفته ای هست روال برنامه اینه که چون یه دور تفسیر و شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین بیان شده تو برنامه، خطبه هایی که احیانا جا موندن از اول تا انتها، اونها رو یکی یکی میریم سراغش و نکاتی رو در بیان ایشون یاد میگیریم. به نظرم کافیه برای شروع برنامه امروز. بفرمایید آقا. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، مخاطبینی که از شبکه ولایت برنامه رو میبینن، شبکه جامع جمع میبینن، از شبکه افق میبینن، از رادیو معارف صدای برنامه رو میشنون. عرض ارادت و اخلاص خدمت همشون دارم.
زنده باشید. ما هم ارادت و سلاقه حسابی به حضرت عالی و بحث نهج البلاغه
شما.
مخلص.
اجازه میفرمید.
اختیار دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 82. سید رضی رضوان الله علیه می نویسد و هی من الخطب العجیبه، از خطبه های بسیار شگفتنگیز امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. در پایان خطبه هم می فرمایند سید رضی: لما خطب به هذه الخطبه، وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه این خطبه رو خوندن، اقشعرت لها الجلود و بکت العیون و رجفت القلوب، دلها به لرزه آمد و اشکها جاری شد. وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه خطبه را خوندن،
بله.
و من الناس من یسمی هذه الخطبه الغراء، اسم این خطبه رو غراء گذاشتن. غراء یعنی درخشان. خطبه چون بسیار درخشندگی داره، از خطبه های نسبتا طولانی نهج البلاغه است. یه عبارتی هم من از ابن عبدالحدید بگم راجع به عظمت این خطبه، ذیل همین خطبه 83. ابن عبدالحدید که از علمای اهل سنت و حدود 700-800 سال پیش بوده، میگه: و علم بدان که ما تردید نداریم که ان امیر المؤمنین افصح من کل ناطق به لغت العرب من الاولین والآخرین. امیر مؤمنان کسیست که سخنش رساتر از همه، فصیح‌تر از همه از خلق اول و آخر. چرا دلیلم آورده؟ میگه لأن فضیلت الخطیب، یه سخنران، یه نویسنده، وقتی سخنرانی و نویسندگیش نوشته‌هاش ممتازه که دو تا ویژگی داشته باشه: یکی در مفردات الفاظی که استفاده میکنه، یکی در ترکیب جمله بندیش. در مفردات باید این عبارت ابن عبدالحدید، میگه مفردات کلمات باید کلمات روان باشه، پیچیدگی نداشته باشه. در جمله بندی هم باید جملاتی باشه که معنای زیبایی داشته باشه و زود مخاطب دریافت کنه. و امیر مؤمنان سلام الله علیه خطبه هاش هم کلماتش کلمات ممتازی هست و هم جمله بندی های بسیار زیبایی هست. باز همین آقای ابن عبدالهادی در ادامه میگوید که والفصحاء تنقطع انفاسهم علی اثره، اونایی که بسیار با فصاحت و بلاغت سخن میگن نفسشون وقتی به خطبه امیر مؤمنان میاد نفسشون بند میاد در برابر عظمت کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه. میگه نیازی هم نیست ما دلیل بیاریم، تکلف این که به زحمت بنازیم خودمون رو دلیل بیاریم که کلمات امیر مؤمنان همین، خودتون برید ببینید. میگه مثل اینکه میخوام دلیل بیاریم خورشید تابانه،
نگاه کن میبینی.
میگه اگر کسی بخواد دلیل بیاره برای تابان بودن خورشید میگه آدم سفیهیه، نادانیه. همونطوری که تابان بودن خورشید دلیل نمیخواد، فصاحت کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه نیازی به دلیل نداره.
آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آفتاب احسن. میگه این از لطائف و معجزات امیر مؤمنانه که اخرس الفصحاء، همه صاحبان بیان دیگه در برابرش لال شدن، زبانشون بند آمده. یه داستانی هم میگه خیلی جالبه، میگه یه آدم چاپلوسی، ابن عبدالحدید نقل میکنه، یه آدم چاپلوسی آمد پیش معاویه، فکر کمی علیه امیر مؤمنان سلام الله علیه یه حرفی بزنه، امیر مؤمنان جایزه بهش میده. گفت من از پیش کسی آمدم که اعین ناس، اصلا بلدی حرف بزنه، من اند ابخل ناس، از همه بخیل تره، من اند عجبن ناس، از همه ترسو تره، من اند الام ناس، کسی که هیچ حسب و نسبی نداره. معاویه به عکس بهش گفت به کی داری میگی؟ اگر منظورت علی ابن ابی طالبه، هل سن الفصاحه لقریش خی، اصلا کسی فصاحت و بلاغت رو غیر از علی ابن ابی طالب پایه‌گذاری کرد؟ به هر حال اینا دشمن بودن، اما مقامات امیرمون سلام الله علیه انقدر روشن بود کسی نمی‌تونست منکر بشه. معاویه بهش گفت تو میگی جئت من عند ابخل الناس، بخیل ترین مردم، لو ملک، گو امیر مؤمنان کسی است که لو ملک بیتن من تبرن و بیتن من تبنن، و اگه یه خونه یه اتاقی یه محلی داشته باشه من تبنن و تبرن، یعنی یه اتاقی داشته باشه همش طلا باشه، یکی همش پر از کاه باشه، اول اون اتاقی که پر از طلا هست در راه خدا انفاق میکنه. این میشه به امیرمون بگی بخیل ترین مردمه؟ گفت اما این که گفتی ترسو ترین مردم، والله ملتقت فعتان قد تو، به خدا قسم نشده دو لشکر با هم برخورد کنن درگیر بشن، هر گروهی که امیر مؤمنان سلام الله علیه اونجا باشه اون گروه مقابل فقط باید دفاع کنه از خودش، غیر از دفاع دیگه اصلا جرأت حمله ندارن تو لشکری که امیر مؤمنان حضور داشته باشه. اما این که گفتی العمل عرب، این که از نظر خانوادگی کیفه، چجوری میگه ابوه ابو طالب، جده عبدالمطلب، ممرأته فاطمه و سیدت نساء العالمین، به هر حال به قول معاویه کسی غیر از علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین اصلا پایه گذار فصاحت و بلاغت در میان عرب نبود. این عظمت خطبه از نظر فصاحت و بلاغت، خطبه بسیار طولانی هم هست.
بله.
حداقل شاید ما حالا با همین که خیلی هم به عجله میگیم شاید یه 7-8 جلسه طول بکشه، ما خیلی هم به تعجیل توضیح میدیم. قبل از اینکه خطبه رو شروع کنیم جالب من فضای ایراد خطبه رو بگم. چی شد؟ داستان این خطابت چیه؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه داشتن عبور میکردن، عده جنازه ای رو دفن میکردن و بازماندگان گریه میکردن، ناله میکردن، زجه میزدن برای عزیز از دست رفتشون. حضرت ایستادن، قسم خوردن، فرمودن والله اگر اینایی که دارن اینجور زجه میزنن گریه میکنن، اگر میدیدن اونچه که این میتی که دفن کردن الان چشش باز شده و داره میبینه، اگه اینا چشمش بصیرت داشتن میدیدن اونچه که میت
داره میبینه،
مرده داره میبینه، اون وقت گریه برو فراموش میکردن، به خودشون، به حال خودشون گریه میکردن. ما نمیبینیم که دفن میکنیم یه جنازه بی حرکت. بعد حضرت تو این فضا این خطبه رو خوندن، خیلی عجیبه جناب مولا، ببینید امیرمون سلام الله علیه از کنار تشییع جنازه رد میشن، خاک سپاری جنازه، یه جمعی گریه میکنه، میخواد اینا رو موعظه کنه و خطبه به این زیبایی. خطبه به این عظمت، خطبه 83 رو مفصلا
تو همین فضا رو
تو چه فضایی، یعنی میشه موعظه میکنه همونجا. بعد نیست من همینجا اشاره کنم، میدونید اصولا چرا حضرت اونجا رو انتخاب کردن؟ چون فضای خاکسپاری فضای مناسبیه برای عبرت گرفتن. آدم قبرستان که میره بالاخره جاییست برای عبرت گرفتن دیگه. یه داستانی از ابی ذر هست تو منابع قدیمی ما هست، داستان جالب توجهیه. یه وقتی جناب ابی ذر فرزندی داشت، ابی ذر دیگه اسم بچهش ذر، از دنیا رفت. یه جمله خیلی مفصلی هنگام خاکسپاری فرزندش گفت، از جمله اینو گفت: پدر آمده جنازه فرزندش رو دفن کنه، جناب ابی ذر این جمله رو گفت، گفت وقت شغل عن الاهتمام لک عن الاغتمام بک، گفت انقدر من نگران تو هستم که الان خاک سپار به طور بدن تو خاک به خاک سپردم، انقدر نگران تو هستم که دیگه مشغول شدم از قصه بر تو، این حواس یادم رفته. در حالی که ماها اینجوری نیستیم دیگه، ماها همش قصه از دست دادن عزیزو، ولی جناب ابی ذر فرمودن من مشغول هستم، نگران هستم که الان چی میشه. یا لیت شعری کاش میدانستم ما قالو لک و ما قلت لهم، چی بهت گفتن، چی ازت پرسیدن،
چی جواب،
تو چی جواب دادی. به هر حال ببینید خاکسپاری، این مراسم تشییع که انقدر اسلام سفارش کرده، برای اینکه عبرتی باشه.
بله
میدونید در کسی که در تشییع جنازه است تو رساله ها نوشتن اونچنان باید سرگرم فکر این تشییع باشه و حوادث بعدش که حتی گفتن سلام نکنید بهش. خیلی عجیبه سلام که اینقدر سفارش شده، یکی از جاهایی که کراهت داره آدم سلام، خوب نیست سلام. آقا این کسی داره تشییع جنازه میره، سلام نکن بهش. شما به نمازگزار میتونی سلام بکنی، کسی داره نماز میخونه با خدا داره گفتگو میکنه، شما میتونی بهش سلام بکنی. ولی گفتن کسی که تشییع جنازه داره میره کراهت داره، سلام نکن بهش، بذار فکر همین تشییع جنازه و قبر و قیامت باشه. یه خطبه ای داره، یعنی بخش حکمت ها، حکمت 123 بیانی داره امیر مؤمنان: تبع جنازتن فسمع رجلا یضحک. از تشییع جنازه ای بودن، دیدن کسی میخنده. خب ببین چقدر بلند میخندیده که صداش به امیر مؤمنان سلام الله علیه رفته، تشییع اونقدر بلند بلند میخنده که حضرت شنیدن، خیلی ناراحت شدن، ایستادن، فرمودن که ان الموت فیها علی غیرنا کتب. میخندی؟ تو فکر میکنی مرگ بر ما نوشته نشده؟ که ان الحق فیها علی غیرنا وجب، مرگ حقه، بر دیگران نوشته شده، بر ما ننوشته. که ان الذی نرا من الاموات سفرون. تو فکر میکنی بدرقه مسافر اومدی؟ آدم بدرقه مسافر که میره ناراحتی نداره، خوشحاله، مسافر میره، هرچی هم دوریش ناراحت کننده باشه بالاخره برمیگرده.
بله
فرمود تو فکر میکنی مسافر، اما قلیلن الینا راجعون، برمیگرده دوباره. نبوئهم اجداثهم، جنازهشون رو دفن میکنیم، ارثشون رو میخوریم و ما عمر جاودانه داریم. خیلی ازت ناراحت شدن. ببینید فضای تشییع جنازه فضای فکر نگرانی، آدم قصه بخوره. در حالات خاتم النبیین هست، وقتی میرفتن تشییع جنازه، غلبه کآبتون، یه غم و قصه سنگینی بر حضرت غلبه میکرد. و اکثر من حدیث نفس، پیامبر تو تشییع جنازه با کسی حرف نمیزدن، حدیث نفس میکردن. البته میدونید ماها متاسفانه چون نمیخوایم باور بکنیم که یه مرگی هست و قبر و قیامتی هست، الان تو قبرستان هامونم یه کاری کردیم خیلی به فکر قبر و قیامت نیفتیم. اولا اینقدر زیباش میکنیم گل و گیاه و سنگ قبرهایی که تو خبرها گاهی میشنوید، متاسفانه سنگ قبرهای خیلی سنگین و نمیدونم اینو که نوشتن بعیدم نیست چند میلیونی یا چند ده میلیونی. آه بابا سنگ قبر دیگه اصلا قبرستانی حرفا نداره، باید یه محلی باشه، وسیله عبرت باشه، نه این بساطی که ما درست کردیم. من این هفته گلزار شهدای قم بودم، واقعا متاثر شدم، خیلی متاثر شدم. دیدم خب الحمدلله گلزار شهدای قم عصر جمعه، عصر پنجشنبه، خیلی ازدحام جمعیت، مردم میان، به هر حال عبرت، هم مزار شهدا هست هم در گذشتگان خودشون هست. دیدم در چند گوشه، نه یک جا،
خوب،
چند جای عده جمعن و نی میزنن و ساز میزنن و از این آوازا میخونن و بابا دیگه مرده رو بذارید قرآن براش بخونید، یه حدیثی، یه عبرتی. چرا ما این کارو میکنیم؟ من به نظرم انگیزه این، چرا حالا با ساز و آواز مخلوطش کردیم؟ میخوام حتی قبرستان برای ما ترسی نداشی وقت نکنه ما بترسیم نکنه ناراحت بشیم، نکنه یه وقت افسردگی بگیریم. بابا تمام زندگی که غفلته، میگن حداقل
تشکر اونجا بیداری باشه.
من واقعا تعجب کردم، مخصوصا گفتم بابا اصلا به مؤمنین احترام، به این شهدا احترام بذارید، این بساط خوبی نیست. جای دیگه هم هست، قوم هم هست متاسفانه. به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این فضا این خطبه رو خوندن. پس اولا عظمت این خطبه از نظر فصاحت و بلاغت، و ثانیا فضای ایراد خطبه. آقا دیان جنازه دارن دفن میکنن، ایستادن، عبارات های بسیار بسیار عجیب. واقعا همینی که صدر عظیم میفرماید وقتی کسی این خطبه رو اونایی که شنیدن دلهاشون به لرزه آمد و اشکشون جاری شد. حالا ما شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، با حمد خدا شروع میشه مثل همه خطبه های حضرت. الحمدلله الذی علا بحوله و دنا بطوله، مانح کل غنیمت و فضله و کاشف کل عظیمت و عزله، احمده علا عواطف کرمه و سوابق نعمه، و اومنو بهی اولا بادیا و استهدیه غریبا هادیا و استعینه غاهرا غادرا و اتوکل علیه کافیا ناصرا. حالا این فضا رو ببینید چقدر حضرت کلمات زیبایی رو در استخدام خودشون قرار دادن. الحمدلله، حمدون خدایی که علا بحوله، حول یعنی قدرت، خدایی که به خاطر اون قدرت و عظمتی که داره علی اعلاس، در بالاترین درجه است. ما یه قیام و قعود داریم، چی میگیم؟ میگیم به حول الله
و قوتهی
اقوم و قعود. اگر حول و قوه الهی نباشه همین قیام و قعود رو هم ما نمیتونیم داشته باشیم. پس خداوندی که علا به حولهی، چون قدرت داره، چون قوت داره، چون این در اوج علی اعلاس، ولی بلا فاصله و دنا به طولهی، همین خدایی که در اوج قدرت و عظمته ولی به بندگان خودش دنا نزدیک هست، اونم با به قول، تو قول یعنی به فضلش، به رحمتش. این آیه رو همه بلدیم، اذا سألک عبادی انی فانی
قریب،
قریب
نزدیکتون،
با همه عظمت ولی انی قریب، اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. پس علا به حوله، دنا به قوله، مانه کل غنیمت و فضل، تمام غنیمت ها، تمام اون چی که ما گیرمون میاد، تمام فضل الهی عطا کنندش پروردگار.
بله.
از اون طرف هر بلایی اگه بناس از ما دور بشه، این دعا رو دیگه همه بلن، این آیه رو همه بلدن، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا همونطور که نعمت ها رو میده، بلاها رو هم خدا دفع میکنه. مانه کل غنیمت و فضل و کاشف کل عظیمت و عزل، بلاها هم خدا باید دفع کنه. همه امیدمون باید به خدا باشه. احمده علی عواطف کرمه، حمد خدا میگم علی عواطف، کرم داره خدا، اونم کرم پی در پی، یعنی ما آن به آن، لحظه به لحظه مشمول عنایت پروردگار هستیم. و سوابق نعمه، نعمتهای فراوان پروردگار. باور جناب آقای مولایی داشتم این خطبه رو میخوندم، گفتم ماها چقدر بی انصافیم، همه ما خیلی بی انصافیم. به هر حال این همه غرق نعمت پروردگاریم و حالا خدا نکنه یه جای یه گوشه مشکل پیدا کنه، همون مشکل رو میبینیم، از همون داد میزنیم، فریاد میزنیم، گلایه میکنیم، ایمانمون سست میشه، غرق نعمتیم. یه وقتی گفتم یکی از آقایین، عرض کنم که آقای پروفسوریه در سرطان، الان دنبال کشف واکسن سرطان هستن، یه وقت من به ایشون گفتم که آقا چند نوع سرطان داریم، شما که دیگه استاد تمام این رشته هستین. گفت نمیدونم. گفتم شما نمیدونی، منم نمیدونم، پس شما دونه؟ چطور پروفسوری با چه؟ گفت نه آخه من فقط تخصصم سرطان خونه. گفتم حالا تو سرطان خون بگو چند نوع داریم. باور میکنه آقای مولایی؟ گفت الان 4000 نوع سرطان خون شناخته شده.
عجب.
آقا ما نداریم، ما 4000 نوع سرطان خون. اینو نمیگه احمد رضا حضرت، میفهم الا عواطف کرمه، تمام نعمت پروردگاره، در برابر یه بلایی که بهمون میرسه اینقدر ناله نزنید. یکی از عزیزان میگفت من یک عزیزی دارم بیمار شده، یه بیماریه، حالا به هر حالی که خیلی از خانه ها پیش میاد، ولی چند نفره میخوایم از این بیمار پرستاری کنیم، باز کم میاریم. ببینید یه بیماری، من خواهش میکنم الان خیلی از عزیزانی که دارن برنامه رو میبینن حتما یه مشکلاتی دارن، یه بیماریایی دارن، یه گرفتاریایی دارن. آقا مثلا میگه انگشتم شکسته، نمیدونم دستم شکسته. یه دست شکسته شب و روز تو به هم زده.
بله واقعا.
چقدر شکستگی نداریم؟ صدها هزاران شکستگی میتونه تو بدن ما ایجاد بشه. نمیتونه؟
بله.
یه قطعه، یه 2 سانتی نمیدونم دکتر میگه ترک برداشته. آقا یه 2 سانتی ترک برداشته.
از کار و زندگی میافتی.
واخ شما ببین چقدر اون قسمتای سالمو چرا نمیبینی؟ من دیشب داشتم این دعای جوشن صغیر رو مرور میکردم. خواهش مالی وقتی انشالله برسیم مثلا یه برنامه کامل دعای جوشن صغیر رو ببینیم
انشالله.
الان جوشن کبیر خوب معروفه، مردم میخونن. خواهش میکنم خود عزیزان یه مروری بکنن توی دعای جوشن صغیر، قدم به خط به خط از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست. حضرت هی بلاها رو نام میبرن، خدای این بلاهایی که به ما نرسیده، حمد خدا بر بلاها و مصیبتهایی که ما نداریم. آقا ما الان چند تا بیماری نداریم؟ چند تا بیماری داری؟ حاج خانم الان داری برنامه رو میبینی، حاج آقا داری برنامه رو میبینی، قبوله، بشمرم چند تا بیماری داری؟ فشار خون داری، نمیدونم قند داری، چی داری؟ بشمر 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. چند تا نداری؟ تو این دعای جوشن صغیر آقا موسی بن جعفر یاد ما داده. من فرازیشو بخونم، صل علی محمد، مکرر این جمله تکرار میشه، صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. چندین باری خدای ما رو شاکر قرار بده. بعد حضرت عرضه میدارد خدایا کم من عبدن، اوه اوه، کم من عبدن امسا و اسمه سقیما موجا.
بله.
چقدر آدمایی هستن که الان گرفتارن، درد دارن، فی انتن و عویلن، دارن ناله میزنن، فریاد میزنن، یتقلب و فی غمهی، از این پهلو به اون پهلو میشه، لا یجد و مهیسن، نه غذا میتونه بخوره، نه آبی میتونه بخوره، و انا فی صحت من البدن،
من چارچوب بدنم درسته،
من چارچوب من سلامتم، حالا یه بیماری هم داره، و سلامت من العش کل ذالک من فلکل حمد و یارب. حضرت هی بلاهایی که به ما نرسیده خیلی مهمه. ببینید هزاران هزار عرض کردم، یه سرطان خون میگه 4000 نوعه. بلاهایی که به ما نرسیده تو این دعای جوشن صغیر امام آقا موسی بن جعفر سلامون هی نام میبرن، الهی و کم من صحائب مکروهن، چقدر بلاهایی که مکروهاتی چیزای بدی که به من، و اعیان احداثن، خیلی مفصل عزیزان خودشون نگاه کنن. به نظرم خیلی ما بی انصافی میکنیم. این جمله رو احمده علی عواطف کرمه، حمد خدا، خدای ممنونت علی عواطف، پی در پی داره نعمت بر ما میاد، آن به آن ما غریق نعمت تو هستیم، غرق دریای نعمتیم. قدیما دانش آموزا گلستان میخوندن، بوستان میخوندن، منت خدای را عز و جل. چقدر این عبارت رو دیگه حالا این ادبیات ها فراموش شده. این عبارت سعدی خیلی زیباست، همین نفسی که ما داریم میکشیم، همین
بله.
نفس
بله.
در هر نفس 2 نعمت موجود، بر هر نعمت شکری واجب. آقا نفسی چون که فرو میرود ممدده، چون بر میگردد مفرح ذات، پس در هر نفس 2 نعمت موجود، بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش. خیلی قشنگ گفته، واقعا حرف دل، میگه بنده همان به که ز تقصیر پیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند. عواطفه این همین جو احمده علا عواطف کرمه
فهم.
و سوابق نعمه، آن به آن، آن به آن ما مشغول نعمت، مشغول نعمت خدا هستیم، لطف خدا، کرم خدا شامل حال ماست، و فقط نقطه ضعف رو نبینیم. و اومنو بهی، ایمان میآورم به خدا. کدام خدا؟ خدایی که اولا بادیا، خدایی که اوله، خطبه 65 اون هفته خوندیم.
بله.
اول اولو و آخر و ظاهر
و باطن،
گفتیم اول اول یعنی چی؟ خدایی که ازلیه، خدایی که ابدیه، یه اول معنا نداره. اول اول یعنی چی؟ اولا، اولا معنا کردیم یعنی مبدع و مستر عالم هستیه. بادیان، بادی یعنی ظاهر، و ظاهر و باطن. حدیث امام رضا علیه السلام خوندیم، یعنی چی خدا ظاهره؟ خدا ظاهره، یعنی بر همه عالم مسلطه. و از تهدیه قریبا هادیا، از خدا طلب هدایت میکنم، اون خدایی که قریبا به ما نزدیکه، هادیا هدایتگره. و از تعینه، خب از کی قدرت، از کی کمک بخواییم؟ قاهرا قادرا، خدایی که هم مسلطه، همه چیز در اختیار خداست و هم قدرت داره. و اتوکل علیه کافیا ناصرا، خب حالا این خدایی که قدرت داره به این خدا توکل کنیم دیگه. اتوکل علیه،
بله،
بر خدایی که هم کفایت میکند هم یاوره. عزیزان این آیات سوره مزمل رو به نظرم دیگه خیلی ها بلد باشن. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن، تا میرسد به اینجا. خیلی زیباست. ببین الان تو دعاوی حقوقی دیدید دیگه، الان میخواد یه آدم وکیل بگیره، میگه وکیلی پیدا کنم که قوی باشه، قدرت داشته باشه، بتونه از من دفاع بکنه، درسته؟
بتونه حقمو بگیره،
حق منو بگیره. خدا خودش معرفی کرده، میگه من حاضرم وکیل شما باشم، قدرتمو اول بگم به شما. این وکلا دیدید می نویسن مثلا ما تحصیلات
رزومه سوابق نمیدونم،
آقا ما وکیل قوی هستیم، پروندهتون رو به ما بدید. خدا اول قدرتشو بیان میکنه، بعد میگه میخوای حالا پرونده تو بده به من. سوره مزمل میرسه لله المشرق والمغرب فاتخذه وکیلا، شرق و غرب عالم مال منه، برو بگرد ببین غیر از من خدایی هست نیست، منو وکیل خودت قرار بده. فاتخذه اتوکل علی، بر خدای توکل میکنم که کافیان ناصرن، بنده رو کفایت میکنه، بنده رو ناصر یاوره. جالب یه حدیثی میدم تو معانی الاخبار شیخ صدوق رضوان الله علیه، حدیث قدسی هست، خدای متعال به توسط جبرائیل به پیامبر ما خطاب کرد. معنای توکل چیه؟ خیلی زیباست. العلم، ما بدانیم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. خیلی مهمه های مله، ما مشکل تو همین اعتقادات و باورامونه دیگه. توکل معناش اینه باور کنیم المخلوق لا یضر ولا ینفع، مردم خیر و صلاح ما دست مردم نیست، دست خداست. تا خدا نخواد کسی نمیتونه کاری انجام بده، بنده خدا نمیتونه به ما نفعی برسونه، نمیتونه به ما ضرری برسونه. لا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق، از بندگان ناامید باش، فقط به خدا امید داشته باش. وقت تو این حدیث قدسی فرمود اگه انسان رسید به اینجا، لم یعمل لأحد سوى الله، جز برای خدا کار نمیکنه، ولم یرجو ولم یخف سوى الله، جز به غیر خدا امید نداره، جز از غیر خدا نمیترسه، ولا یطمع فی احد سوا. همه این آموزه های دینی باور بفرم بر همین یه جمله است، ما برسیم. چرا امیرمون سلام الله علیه به این زیبایی خدا رو معرفی میکنه؟ الا بحولهی دنا بطولهی، آقا قدرت داره ولی به شما نزدیکه، همه خیرات از اوه، همه بلاها رو از شما دور میکنه دائما. چرا اینا رو بیان؟ برای اینکه ما به خدا توکل داشته باشیم، سراغ دیگری نریم. بعد اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسول، همه خطبه ها اینجوری دیگه، بعد از هم شهادت به رسالت خاتم النبیینه. و دیدید در همه خطبه ها اشهد ان محمدا اول صلی الله علیه و آله عبده بعد و رسول، اول عبد بعد رسول.
بله،
یه تعبیری دیدم یکی از عزیزان خیلی پسندیدم، تعبیر جالبی میفرمودن، میفرمودن پیامبر ما اگر با آسمان میرفت چون عبد بود با آسمان میرفت. آیه رو بخونید، سبحان الذی اسرا
به عبده لیلا من المسجد.
اگر آسمان رو به زمین میکشید باز چون عبد بود این کار میکرد. اگر آسمان از آسمان بر پیامبر آیات قرآن نازل میشد، سوره مبارکه حدید هو الذی ینزل علی عبده آیات بینا، پیامبر ما با آسمان میرفت، اگه با آسمان ها میرفت چون عبد بود، اسرا به عبدهی. اگر آسمان رو وحی الهی رو از آسمان به پایین می آورد
چون بنده خدا،
والذی ینزل علی عبدهی آیات. بگذارین لطیفه رو هم بگم، خیلی زیباست. ملا صدرا در این شرح کافی شریفش خیلی لطیفه زیبایی میگه، میگه آیات قرآن رو ببینید، خیلی جالبه. شما یک آیه بگردین، یک آیه پیدا نمی کنید که وقتی خدای متعال اسم پیامبر رو به عنوان عبدش، از پیامبر خودش به عنوان عبد تعریف می کنه،
خب
دیگه اونجا اسم پیامبر نمیاد. نداریم یه آیه، شما یه آیه پیدا کنید. عبودیت یعنی وقتی اونچنان پیامبر عبودیتش محضه خالصه تمامه، دیگه اسمم نداره اونجا. راجع به پیامبران دیگه اینجور نیست،
اسمشون هست.
اسمشون هست، مثلا وذکر عبدنا ایوب.
بله.
عبدنا بله. اسم داره ایوب. یا داستان زکریا، ذکر و رحمت عبد زکریا، عبد زکریا. شما یه آیه از آن با قرآن معنوسن پیدا کنید، یک جا که خدای متعال وقتی از عبودیت خاتم النبیین تعریف میکنه اسم، یعنی حتی اسم هم نداره دیگه، مثلا فاوحا الی عبده ما اوحا، اسم نیامده. هو الذی ینزل علی عبده، همین آیه آیات سوره مبارکه حدید.
بله.
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، اسم این عبد چیه دیگه؟ اسم نداره. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. یعنی انسان در پیشگاه مولا دیگه اسم نباید داشته باشه. یه داستانی معروفه، میگن یه کسی، عرض کنم که بنده ای رو، یه خادمی رو آورد خانه خودش، یه مولای خادمی رو آورد خانه خودش، گفت خب وقتی آمد گفت حالا بفرمایید ببینم اسم شما چیه؟ ما اسم ندارم، هرچی شما مولای ما، هرچی شما انتخاب کن. ظهر شد گفت چی میخوریم؟ گفت من اختیاری ندارم، هرچی شما قضا بگید. گفت برم یه لباس جدیدی برات بیارم، چی میپوشی؟ گفت من اختیاری، هرچی مولا من تن من کنه. گفت چی کارا بلدی انجام بدی؟ گفت هرچی مولا
از من بخواد.
گفت از خودت اختیار نداری؟ گفت اختیار داشتم، عبد نبودم.
آفه.
چون عبدم نه اسمی برا خودم دارم، نه لباسی برا خودم دارم، نه غذایی برا خودم تعیین کردم،
نه هیچی.
خدای متعال وقتی پیامبر ما رو نام میبره به عبودیت، به از عبودیتی ستایش میکنه دیگه اسمی ازش. پس بنابراین اشهد ان محمدن مقدم بر همه، عبده و رسوله. رسالت پیامبر چیه؟ سه تا چیز. در سه جمله حضرت رسالت پیامبر رو بیان کرد. ارسله لانفاذ امره و انهاء عذره و تقدیم نظره. این سه تا ماموریت پیامبره. انفاذ امر پروردگار، اوامر پروردگار رو اجرا کنه.
بله.
انفاذ یعنی اجرای امر پروردگار. انهاء عذره، اتمام حجت کنه بر مردم. کسی نه یا آقا ما خبر نداشتیم، اگه پیامبری آمده بود به ما گفته بود ما اطاعت می‌کردیم. و تقدیم نظره، نظره جمع نظیره، پیامبران به عنوان بشیر و نظیر، پیامبر آمد که هم بشیر باشه هم نظیر،
هم نظیر باشه.
و تقدیم نظره با این مقدمه، اوصیکم عباد الله، بندگان خدا شما رو سفارش میکنم به تقوا الله. تقوا کدام خدا؟ الله اکبر. 10 تا ویژگی. چرا ما باید تقوا داشته باشیم؟ دلیل این که ما تقوا داشته باشیم چیه؟ خدایی که الذی ضرب لکم الامثال و قتل لکم الاجال، البسکم الریاش، ارفق لکم المعاش، احاط بکم الاحصا، ارسد لکم الجزا، آثرکم به نعم سوابق و رفد روافق و انذرکم بالحجج البوالق فاحصاکم عددا و وظف لکم مددا. به این 10 دلیل، به این 10 دلیل باید تقوا داشته باشه. 1، ضرب لکم الامثال، برای هدایتتون انقدر مثال زده تو قرآن. میدانید یه بخشی از آیات قرآن ضرب المثل.
بله.
یه کتابی هم هست مولا آیت الله مکارم شیرازی هست، یه ماه رمضان ایشون کلن بحثشون ضرب المثل های قرآن بود، چاپ هم شده کتابش.
بله.
قرآن کریم بسیاری از هدایت هاشو در قالب ضرب المثل. این آیه رو همه، من یکی دوتاشو بخونم، این آیه رو همه بلدن. سوره مبارکه 8، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
بله.
آخرش و تلک الامثال
نضربها
للناس لعلهم يتفكرون. این آیه سوره مبارکه بقره، خدا با مثل ها
بله
بیان کرده.
ضرب الله مثلا ما بعوضتا
فراوان. اون آیه خوندیم اون هفته، همین آیه که اشاره فرم، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمع اوله ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا.
درست.
یا این آیه سوره مبارکه بقره، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. خدا میخواد ما رو تشویق کنه به انفاق با ضرب المثل. مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن، که مثل حبت انبتت سبع سناب فی کل سنبلت معتا، یه درختی که 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء، خدا دو برابرش میکنه، 1400، یه دانه شده 700 دانه، یضاعف دو برابرش کن 1400، و الله واسعون علیم، بازم بیشتر. اگه اینا رو باور میکردیم، من خیلی خوشحال شدم همینجا اشاره کنم. هفته ای که گذشت به حمدالله این بحث ایران همدل که رسانه ملی هم همه شبکه ها، شبکه سه دیگر شبکه ها پای کار ایستادن و حسابی مردم رو تشویق میکنن.
الحمدلله
مردم هم وظیفه دارن. به هر حال تو این آستانه فصل سرما حد اقل کاری که ما میتونیم هم راهی و همدلی با مردم مظلوم لبنان، مردم فلسطین، مردم غزه، همین کمک های مردمیه. جناب عالی هم فرمودید من همینجا تقدیر و تشکر کنم. در یه برنامه در قم،
بله،
در حرم حضرت معصوم سلام الله علیه، در یه برنامه چند کیلو طلا فرمودید؟
حدود 4 ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب بیش از 4.5 کیلو طلا بود و مجموعه کمک ها فکر کنم 220 میلیارد ریال.
الحمدلله. خیلی این توزه تو یه برنامه.
بله.
اگه ما باور کنیم مثلا الذین ينفقون، آقا شما یه درهم دادی، یه درهم میدی میشه 700 تا یضاعف لمن یشاء، دو برابر.
بله.
باز والله واسع اون علیم.
بله.
به هر حال پس ضرب لکم الامثال، خدای متعال بسیاری از حقایق رو با ضرب المثل برای ما بیان کرد. و وقت لکم الاجال، اجلی براتون تعیین کرد. آیه رو همه بلدیم، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة
ولا
یستقدمون. یه لحظه جلو عقب نداره. هم امت ها اجل دارن، هم انسان ها. سوره مبارکه اعراف، لکل امتن اجل، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا و البسکم الریاش، ریاش لباس فاخر. قرآن کریم باز به این نعمت اشاره می‌فرماید انزلنا علیکم لباسا یباری سوآتکم. لباس خیلی ارزش داره، میدونی.
بله.
در احکام فقهی ما ملاحظه بفرمایید، وقتی میخوان دیه تعیین کنن میگه 100 تا شتر یا 100 تا جامه، یعنی اینقدر لباس ارز، مخصوصا در گذشته اینقدر ارزش داشته. اگه لباس نبود یباری و ریشن، ریش یعنی همین باعث زینت شماست. البته به لباس و تقوا دالکه خیر. و ارفق لکم المعاش، و خداوند معیشت شما، زندگی شما، ارفق لکم، توسعه داده به زندگی شما. قرآن کریم هست ولقد مکنناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاشا قلیلا ما تشکرون. از این اشاره کنم نکته بسیار بسیار لطیف قرآنی. اولا میدونید تمام بیانات امیر مؤمنان سلام، تمام بیانات حضرت رو میتونید شما ده ها شاهد از قرآن براش پیدا کنید.
بله.
ده ها شاهد. مثلا همین بیان حضرت ارفق لکم المعاش، خدا به شما زندگی داده. قرآن میفرماد لقد مکناکم فی الارض جعلنا لکم فیها معایشا قلیلا ما تشکر.
ولی شما ها،
شما خیلی کم سپاس. جالبه آقای ملایی، من نگاه میکردم.
بله.
نوعاً قرآن کریم وقتی از نعمتهای خدا یاد میکنه بلافاصله یادآوری میکنه که مردم سپاسگزار نیستن. خواهش میکنم خود عزیزان این آیات سوره از ابراهیم رو ببینن، 10 تا نعمت خدا یاد میکنه. آیه 32 ببند، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم سخر لكم الفلك تجري في البحر بامره سخر لكم الانهار سخر لكم الشمس والقمر سخر لكم الليل والنهار. آسمان رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، باران رحمت بر شما نازل کرده، دریاها در اختیار شما هست، روز انهار در اختیار شماست، خورشید و ماه در اختیار شماست، شب و روز. و ما آتاکم من کل ما سألتمو، ولی بعدش میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید نعمت های خدا رو بشمارید. ان الانسان لظلوم کفار، اونم با صیغه
شاکر نیست.
غالبا گلایه داره خدای متعال، چون ما سپاسگزار نیستیم. ان الانسان لظلوم کفار. پس بنابراین 10 تا شد، این 5 تاشو عرض کردم. برسیم بعد از قرآن 5 تا دیگه. من قبل از اینکه شرفیاب بشیم منظر قرآن،
بله،
ما سعی میکنیم کتاب هایی هم که در شرح نهج البلاغه نوشته شده به عزیزان معرفی کنیم. این کتابی که امروز من همراهم آوردم فروغ حکمت هست، شرح،
بله،
نهج البلاغه هست، مال استاد محمد علی انصاری، از فضلای بسیار گرانقدر مقیم مشهد هستن. ایشون یه شرح نهج البلاغه داره به نام فروغ حکمت، تا الان حدود 10 جلدش چاپ شده. تفسیر قرآن دارن به نام مشکات،
بله،
تا الان 25 جلدش چاپ شده. صحیفه سجادیه دارن به نام شکوه نیایش، تا الان
کتاب رو
الان میدم خدمتتون.
بله.
تا الان حدود 7 8 جلدش چاپ شده. فقط من این نکته یادآوری کنم برای عزیزان، جالب توجه هست. شاید الان از آن بگن ما در توانمون نیست که حالا بخوایم 25 جلد تفسیر تهیه کنیم،
بریم بخریم اینها،
شرح نهج البلاغه تهیه کنیم، خب. شرح صحیفه. خوشبختانه ایشون یه نرم افزار به نام منیب،
بله
منیب نرم افزار که حالا دوستانم هم زیرنویس میکنن هم تو کانال میذارن، نرم افزار تمام صوت این جلساتشون من نگاه میکردم 2000 جلسه تفسیر قرآن دارن،
بله.
500 جلسه شرح نهج البلاغه دارن، 300 جلسه شرح صحیفه سجادیه دارن. بنابراین اگر کتابم نتونن از این تهیه بکنن، از این نرم افزار منیب میتونن استفاده کنن. فروغ حکمت این، بله. شرح نهج البلاغه.
بسیار متشکرم. این منیب که میفرمایند دوستان عزیزم نمایش میدن روی جلد کتاب رو براتون، بله، فروغ حکمت استاد محمد علی انصاری. این پایگاه اطلاع رسانی منیب رو مراجعه بکنید تو فضای مجازی، همین پایگاه به شما خواهد گفت چجوری به اون مجموعه چاپ شده به صورت دیجیتال در واقع دسترسی پیدا بکنید از مجموعه آثار استاد محمد علی انصاری.
آیه را اگر یادتون باشه، بله. ابراهیم الحلیم اواه منیب،
بله، منیب، منیبن الیک،
بله.
آره میتونن اونایی که مایل هستید این کتاب رو بخرید، این کتاب رو تهیه بکنید، دوستان من در برنامه سمت خدا راهنماییتون میکنن. برای این اطلاع و کیفیت تهیه کتاب یه پیامک کافیه بدید به 20303. دوستان ما راهنماییتون میکنن که چجوری این کتاب فروغ حکمت و کلا کتابایی که معرفی میشه رو تهیه بفرمایید. حاج حسینی قمی، فردا اول ماه هم هست و خوبه که آماده باشیم دوباره برای یک هماوردی با نفسمون، برای اینکه انشالله گذشت بکنیم و تو قربانی ماه برنامه هم مشارکت بکنیم. انشالله توجه دارید، برای این مسئله هم میتونید به کانال مراجعه کنید، راههای مشارکت و دائما هم براتون زیرنویس میشه. اینکه چجوری عضو کانال بشید، عدد 8 رو بفرستید به سرشماره‌ای که رفقا همین الان براتون زیرنویس میکنن، اشتباه نگم، عضو کانال بشید و جزئیات رو دریافت بفرمایید.
جانم جان، نماز اول ما هم صدقه اول ما به،
بله.
همه عزیزان سمت خدایی، آره، اول ما هم نماز اول ما هم صدقه اول ما. چون یادآوری فرمودید منم بگم پنجشنبه هم میدونید پنجم،
بله.
ماه،
بله.
جماد الاولا هست و روز ولادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، روز پرستار که ما پیشاپیش تبریک از میکنیم.
خیلی هم عالی. آره حاج آقا چون رفت دیگه دوباره تا شنبه بعد که خدمتشون باشیم، ما حالا هستیم خدمت
زینب ها. مخصوصا جایزه من جدی تقاضا میکنم، ببینید نام ها رو بذاریم ما تکریم کنیم،
بله.
بعضی از نام ها اینجوریه که آقا نه، مخصوصا ان شاءالله هر کسی در خونه نام زینب داره، خانومش، دخترش، پسر دخترش، نوهش، عزیزانش، هر که هست عروسش نام زینب رو ان شاءالله.
من یه زینب
روز
دارم
پرستار.
آره
احسن،
ویژه باید تجلیل کنم ازش دیگه، هیچی دیگه، این شب افتاد گردنمون جدیتر از همیشه. بریم سراغ صفحه 240 قرآن کریم، سوره مبارکه یوسف آیات 38 تا 43. بفرمایید همراهی کنید، برمیگردیم انشاءالله زمان داشته باشیم که یکم دیگه با آقای حسینی قمی بمانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم به یکی دو دقیقه باقی مانده از وقتمون خوش اومدید
عرض کنم که جناب مولا این آیاتی که تلاوت شد در سوره حضرت یوسف
خب
علی نبی و علیه السلام خب داستان اینهاییست که در زندان با یوسف بودن و خوابی دیدن و حضرت یوسف خوابشون رو تعبیر کرد من اتفاقا یه روایتی یادداشت کردم از یکی از منابع بسیار قدیمی ما کتابی داریم به نام معدن الجواهر مولا علامه کراجکی علامه کراجکی کراجک همین منطقه جبل عامل لبنانی که علمای بزرگی از اون منطقه آمد از علمای بزرگ شیعه از شاگرد شیخ مفید بوده استاد بسیاری از شخصیت هاست کتاب های فراوانی داره تو این کتاب میشه حدیثی نقل کرده من هیچ کجای دیگه تو این از منابع بسیار قدیمی هست می نویسد جناب یوسف تو این 18 سالی که زندان بود چون حضرت یوسف 18 سال زندانش طول کشید کتب علی باب سجن بر در زندان این جمله رو نوشت نوشت هاذهی محل البلوا و قبور اهل دنیا و شماتت الاعداء زندان کجاست؟ سه جمله محل گرفتاری و بلوا
دار البلوا
قبور اهل دنیا
عجب
قبرستان زنده هاست و شماتت الاعداء دشمنم شماتت میکنه من به این مناسبت و به تناسب این آیات یه تقاضا دارم
بله.
در جلسه گفتم الان ببین آدم به مرده هاش سر میزنه
بله.
مرده هایی که دقیقا میگن آقا شب جمعه بریم زیارت اموات
آره.
اما به این به تعبیر حضرت یوسف زندانیانی که در غروب قبور اهل دنیا هستن کمتر ما کی میگن آقا بریم سر بزنیم و اصلا امکانات ملاقات به این آسانی نیست به بیمار سر میزنن رسم نی آقا بریم بیمارستان
خوب.
به مریض سر میزنیم به مرده بله. سر اما از زندانی خبر نمیگیره من دو تا تقاضا دارم اولا خواهش میکنم از آقایون قضات دادستان ها متواضعانه میخوام تشکرم میکنم میدونم اینا سر میزنن گاهی تازگی یه خبری در قم خوندم حضور دادستان و چند نفر از قضات در زندان قم تقریبا 40-50 نفر رو که دیگه اواخر زندانشون بود یا امکان بخشش بود امکان رضایت اینا همه آزاد شدن رفت این یه حضور یه روز آقای
برکت حضور مسئولین
50 نفر 100 نفر من اینو خواهش این کار انجام میشه خواهش میکنم بیشتر انجام میشه
خب
و از خود مردمم به هر حال زندانیه ما جرائم سنگین اونا هیچ حساب جداست کسی جرمی مرتکب شده و هزار چهره است و شیاد هیچ اما این بیچاره هایی که بی گناهانی اشتباهی کردن یه خطایی کردن ما باور میکنه آقای مولایی من کربلا مشرف بودم 7-8 ماه پیش، یه مادری تو صحن امام حسین منو در برابر یه سوال عجیبی قرار داد، گفت آقای حسینی عکس پسرمه چند ماه پیش کشتنش، به نظر شما من چی کار کنم؟ رضایت بدم یا نه؟ قاتلش الان تو زندانه، من چی باید میگفت؟ گفتم مادره، گفتم برم کربلا زیارت امام حسین، اونجا تصمیم میگیرم، هر چی شما بگی همون کارو میکنم. گفتم مادر قاتل اگر شیاد بوده، مکار بوده، این کار از جانیه، رضایت نده بیاد بیرون دوباره، اما اگر نه اشتباهی، گفت آره اشتباه کرده، گفتم رضایت، گفت به حق امام حسین من الان رضایت دادم، میرم اعلام میکنم. بحبه. من عرضم اینه، به قول حضرت یوسف زندان قبور اهل دنیاست. اگه کاری از دستمون برمیاد انجام
براشون انجام بدیم. خیلی هم عالی، متشکرم از حاج آقای حسینی قومی عزیز که چهره نازنینشون رو دیدین برای آخرین لحظه ها تو برنامه امروزمون. ایشالله عمری باشه و سعادت، فردا دوباره خدمتگزار شما خوبان هستیم در برنامه سمت خدا. در پناه حضرت حق باشید و باشیم و با یه صلوات خداحافظی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبياء